بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 109 سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. روزی که خداوند پیامبران را جمع میکنه و بهشون میفرماد که مردم چه پاسخی به حرفای شما دادند، مازا اجبتم، یعنی جواب مردم به دعوت شما چه بود. قالوا لا علم لنا، ما نمیدونیم. انک انت علام الغیوب، تو خودت بهتر یا بیشتر میدانی غیوب را یا غیوب را، غیوب یا غیوب. که حال این آیه شریفه آیا دلالت میکنه بر این که پیغمبران علیهم السلام علم غیب دارند یا علم غیب ندارند. حالا بخونیم بعد توضیح میدم. حالا فرمایش مجموع بیان بخونیم بعد راجع به علم غیب عرض خواهم کرد. اما ترکیب آیه شریفه، این یومت چرا منصوبه؟ میفرماد که کلمه یوم ینتسب منصوب است علا تقدیر وتقو یوم یجمعو، تا مفعول برای اتقو باشه. اتقو فعل و فاعل، یوم مفعول به نه مفعول فی، مفعول به نه مفعول فی. و یتصل به قوله وتقو الله واسمعو، این یوم میشه مفعول برای اون اتقوا الله و اسمعوها، متصل به اونه، یعنی اون عاملشه، اینم معمولشه. ان الزجاج و قیل انه یتعلق به قوله لا یهدی القوم الفاسقین یوم یجمع الله الرسل. بعضی ها گفتن که این یوم مفعول برای لا یهدیه، خدا هدایت نمی کند فاسقان را روزی را که. ان المغربی، از آقای مغربی، مغربی همون علی ابن حسین مغربی، درست میگم؟ بله، که وزیر بوده، بله. و از احفاد و نوادگان نعمانی، صاحب کتاب الغیبه. و قیل انه یتعلق به محذوف، بعضی هم گفتن که این یوم مفعول است نه برای لایهدی نه برای اتقو بلکه برای محذوف، علا تقدیر احذروا و اذکروا ذلک الیوم، یعنی که حذر کنید اون روز را، بپرهیزید اون روز را. به هر حال گفتیم که مفعولون به نه مفعولون فی. اون احتمال داره که چرا، یعنی در اون روز هدایتشون نمی کنه یا هدایتشون نمی کنه به مسائل اون روز، یعنی اون روز نمی فهمند. اگه این باشه میشه مفعولون به. خب برای دخونه، یعنی برای یوم چی در تقدیر بگم؟ دخونه بگم یقول و یوم، یعنی در اون دخونه، اگر که بگم که یعنی دخونه اون یقول و مازا و چپتومو که داره، نه نه ده. خب اونو که داره، اون که خودش داره دیگه. یقول موسا و جبتم قالو، خب وقتی تکرار میشه، نه اون تقو تکرار نمیشه. اونجا گفت که تقوا داشته باشید، بترسید. چی رو بترسم؟ روز قیامت رو بترسم. بترسم از روز قیامت، نه اینکه بترسم در روز قیامت. ها المعنى یوم یجمع الله الرسول. این حالا مجموع بیان سه تا ترکیب، این آیه ده بیست تا ترکیب داره دانش، حالا همین سه تاش اشاره کرد. المعنى، معنای آیه اینه که یوم یجمع الله الرسول هو کقوله، یوم یجمع مثل اینه که میگم اتقوا یوما ترجعون فیه الالله. فقط الان در اینجا اتقو یومن ترجعونه، این ترجعونه صفته برای یومه، ولی تو آیه محل بحثمون یجمع الله الرسول مضاف الیه یومه. به هر حال و این من تسب یوم، کلمه یوم منصوب است، الا انه مفعول به ولم ینتسب علی الظرف، مفعول به، مفعول فیه نیست. چرا مفعول فیه نیست؟ لأنهم لم یؤمروا بالتقوى فی ذلک الیوم. نمیخوایم بگیم در روز قیامت تقوا داشته باشید، میخوایم بگوییم تقوای قیامت رو داشته باشید، چون که اینها مأمور نیستن به تقوای در قیامت که بشه مفعول فیه، بلکه مفعول به. بلذا میگیم المعنا اتقو اقاب یوم یجمع الله فیه الرسول. اتقو اقابه، اقابه میشه مفعول به نه مفعول فی. اتقو اقاب یوم، وقت اقابه حذف میشه، یوم به جای اقاب نشسته. لان الیوم لا یتقا. حالا وقتی هم که میگم که قیامتو بترسید، خود روز که ترس نداره، اقاب اون روز ترس داره، چوب قیامت ترس داره، خود روز قیامت که ترس نداره. بلا یحذر، آدم که از قیامت نمیترسه، از چوب روز قیامت آدم میترسه. فحذف المضاف، اون عقاب، عقاب حذف شده و اقام المضاف و الیه مقامه، یوم به جای مضاف نشسته. نه برای شما که، برای شما که اولاد پیغمبری ترس نداره، پارتی دارید. فیقول لهم، خدا به این پیغمبران میفرماید مازا اجبتم. مردم عکس العملشون در برابر حرفای شما چی بود؟ ای ملذی اجابکم قومکم فی ما دعوتمهم الیهم، چی جواب دادن به شما قومتون تو این دعوت هایی که شما میکردید؟ و هازا تقریر فی صورت الاستفهام علا وجه توبیخ للمنافقین. این مازا اجبتم یعنی که میخواد بگه که جواب که ندادند، ولی داریم سوال میکنیم، مقصود اینه که منافقین را سرزنش کنیم که چرا جواب ندادید. استفهامیست به عنوان توبیخ و سرزنش منافقین عند اظهار فضیحتهم علا رؤوس الاشهاد، موقعی که خدا داره میگه که اینا جواب پیغمبران ندادن و رسواشون میکنند. بن خیلی خوب. قالوا لا علم لنا. در واقع این آیه محل بحثمون یوم یجمع الله الرسول فیقولو، این فیقولو این دقیقا شبیه این است. از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. خب خدا که میدونه، ولی بر چی میپرسه؟ خدا میدونه، ولی از الموعودت و سئلت، بچه ای که بیگناه کشته شده، خدا میپرسه. این پرسیدن یعنی این که سرزنش کردن، یعنی چرا اینو کشتید؟ خب قالو لا علم لنا، پیغمبران میگن که لا علم لنا. حال پیامبر میگه میشه یه چیز بلد نباشه ده بگی که لا علم لنا؟ قیل فیه اقبالون، چند قول هست. یه قول اینه که اون اولین لحظه که قیامت میشه ده آدم خلاص عقل از کله آدم میپره از هول قیامت. ان للقیامت زلازله و احبالا، قیامت زلزله هایی داره، هول هایی داره. حتی تزول القلوب من مبازه هاست، دل از جاش کنده میشه. فاذا رجعت القلوب الى مبازه ها، وقتی عقل برگشت، عقل برگشت به کله آدم، شهدو لمن صدقهم علی من کذبهم. پس اون اولین لحظه که قیامت میبینه پیغمبرم که باشه عقل از سرش میپره. بعد که عقل برگشت، حالا این پیامبر میگوید کی منو تصدیق کرد، کی من را تکذیب کرد. یرید انه عذبت انهم افهامهم، همون عذب ها، عذب مقصود اینه که دور میشه، فاصله میگیره، دور میشه از این پیامبران عقلشون، فهمشون. من حول یوم القیامه، از بس قیامت وحشت دارد. فقالوا لا علم لنا، اینا میگن که ما که چیزی نمیدونیم. بن یعنی خب پس پیغمبر علم غیب داره یا نه؟ فعلا میگیم که اون اولین لحظه هر کسی باشه از عقلش دست میده، از بس دهشت داره قیامت. بله این هم شهادت. بله ولی زنی آیه با اونو مرتبط هست. ان اتا ان ابن عباس و الحسن و مجاهد و سدی و الکلبی و هو اختیار الفراء. این مفسرین همینو گفتن. پس لا علم لنا یعنی چی؟ یعنی از بس خوف داره اصلا عقلشون از دست میدند. قول دوم اینه که ان المراد لا علم لنا که علمک، این که پیغمبران میگن ما علم نداریم، یعنی علم داریم ما، اما مثل تو بلد نیستیم. خدا یا اگر علم اونیه که تو داری ما نداریم. لأنک تعلم و باطنهم، تو باطن مردمم میدونی. ولی ما لا نعلم غیبهم و باطنهم، ما که باطن مردم رو نمیدونیم، ما فقط همین ظاهر رو میبینیم. خب خدا یا تو باطن رو میدونی، ما ظاهر رو میدونیم، پس ما اصلا چیز بلد نیستیم. سباب و عقاب مال ظاهره یا مال باطنه؟ سباب و عقاب و ذالکه، ذالکه یعنی این باطن، هو الذی یقع علیه الجزاء. سباب و عقاب مال باطنه نه مال ظاهر. ان الحسن فی روایت اخرى، اون قول اول مال حسن بود، این قول دومم باز مال حسنه طبق روایت دیگر. وقتار هول جبایی، جبایی هم همین قول رو پذیرفته. و انکر القول الاول، جبایی قول اول رو انکار کرده و گفته کیفیت جوز و مگه میشه پیغمبر عقلش دست بده؟ چجور جایز است زهول، فراموشی این پیامبران از هول روز قیامت، با اینکه خدا درباره پیامبران فرموده لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر برای اونا خوفی نداره. پس شامل پیغمبران نمیشه، پیغمبرا نمیشه بگیم عقلشون از دست دادند. یا مثلا آیه دیگه میفرماد لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، پس یه عده‌ای هستن که در قیامت خوف ندارند، اینه که خوف ندارند، پس هول قیامت برای اینا نیست. این کلام آقای جبایی در نقد قول اول. مجموع بیان می‌فرماید و یمکن ان یجاب، میشه جواب بدیم که نه بابا، ترس قیامت هست، برای همه هم هست. جواب بدیم انزالک از این حرف جبایی، به ان الفزع الاکبر یعنی دخول النار، اونجایی که خدا میگه پیغمبران لا یحزنهم یعنی جهنم نمیرند، اونجایی که میگیم قیامت باعث ترس همه میشه، اصل قیامت رو داریم میگیم. اصل قیامت برای همه ترس داره، حتی پیغمبران. جهنم فقط برای یه عده خاص ترس داره، نه پیغمبران. يمكن أن يجاب عن ذلك بين كفزة أكبر يعني دخول النار لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم. اینکه آیه دوم هم میگفت که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه یعنی که خوف ندارند. لا خوف علیهم درسته که نفیه، اما این در مقام انشاءه، نمیخواد بگه خوف ندارن، میخواد بگه نترسید، یعنی ترس هست. نه 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 بینه میخواد اینو میده، این هول یعنی اینا، هر کسی روز قیامت ترس اینا داره که خدا بخواد مو رو از ماس بکشه. اگه خدا بخواد دقت بکنه دیگه همه بیچارند. همین چرا هول همینه؟ نه، انبیا هم هول دارن، انبیا هم همش دوست دارن که خدا بیاد که شطور دیدی ندیدی، بله خدا بخواد مور از ماس بکشه که همه بیچارند. نفی جنسه، اما این نفی جنس را خبر را به معنی انشاء داریم میگیریم، یعنی نترسید. لا خوفون یعنی نترسید، نه اینکه خوفی نیست. بله، هیچی از این که خدا بخواد به عدالت رفتار کنه، اگر همون پیغمبرانم خدا بخواد به عدالت رفتار کنه، خب این پیغمبر میگه اگر که خدا به عدالت رفتار کنه هر زحمتی هم من کشیدم خدا میگه وظیفت بود، چیزی طلب نداری که. آره اونم که هست، بله اونم که هست، بله نه حالی یه چه که حرف شما رو میخواییم بپذیریم خودتو خرابش نکنید. انبیا حول امتشون را هم دارند. انما هو کالبشارت بالنجات من احوال ذلک الیوم. این لا خوف علیهم یعنی داره بشارت میده که نترسید. مثل ما یقال للمریض، مثلا من به یه مریض میگم که آقا مشکلی نداری. این مشکل نداری نه اینکه نداره، داره، دارم که خلاصه انشاءه، تسکینش میدم. یا میگم لا خوفون علیک، نترس، نمیمیری، این مریضیت فلان نیست. این نفیه اما در مقام انشائه. اینم شد قول دوم. قول سوم، قول سوم اینه که معنای آیه اینه که لا علم لنا یعنی لا حقیقت لعلمنا. خدایا ما یه دو کلمه بلدیم، اما این که ما بلدیم که چیزی نیست. از کنا نعلم جوابهم، ما میدونیم که اینا ماهی بهشون میگفتیم ایمان بیارید، اونا میگفتن ایمان نمیاریم، جوابشون رو میدونیم چی بود. و ما کان من افعالهم وقت حیاتنا، خدایا ما تا زنده بودیم، تا زنده بودیم میدونیم که اینا چی میگفتند و چیکار میکردند، تا زنده بودیم میدونستیم اینا حرف گوش نمیکنند، گناه میکنند، اما بعد که ما مردیم که دیگه نمیدونیم چه کار کردند. ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا، خدای ما تا زنده بودیم که اینا حرف گوش نمی کردند، بعدم که مردیم که دیگه ما نمیدونیم اینا چه کار کردند. و انما الثواب والجزاء یستحقان بما یقع به الخاتمه مما یموتون علی. اینو چند بار تالو گفته بودیم، ما گفته بودیم که یکی از شرایط ایمان موافات، موافات، موافات یعنی که آخرین لحظه لا اله الا الله رو میگید و میمیرید یا نمیگید و میمیرید. این نمازی که امروز میخونید چند تا شرط داره، باید رو به قبله باشه، باید با وضو باشه، باید لباستون پاک باشه، یه شرط دیگه هم داره، وقتی میخوای بمیری باید مسلمان بمیری. اگه یه وقت خدایی نکرده اون موقعی که لا اله الا الله رو نگفت، این نماز امروز باطله. نه، احباط تکفیر درسته، اون احباط تکفیر این بود که نماز درست انجام شد یک گناهی از بینش ببره، اون احباط تکبیر گفتیم باطله، اینو قبول نداریم. اما اینه دارم میگم شرط متأخره. این میگم اصلا اگه لا اله الا الله نگفتی اصلا نماز نخونده بودی، نه اینکه خوندی و باطل شد. اصلا نماز عین اینه که بی وضو نماز خوندی، اصلا نماز نی. حالا تموم نشده، حالا صبر کنی. و انما الثواب و الجزا، ببینید پیغمبر میگه خدایا تا من زنده بودم که این کافر بود، بعدم که مردم که من نمیدونم چی کار کرد، آخر عمرش لا اله الا الله گفت یا نگفت. ثواب و عقاب مال اینه که آخر بار چی میشه. جوجه رو آخر پاییز میشمارند. ثواب و عقاب استحقاقش به اونیه که خاتمه با او انجام میشه. مما یموتون علی، اون که باش میمیره اون ملاکه. پیغمبرم میگه اون موقعی که اینا میمیرن که من نبودم که. ان ابن الانباری خب آره بله خب چرا دیگه، اونم که حالا میگه با ما بود، میگه تا حالا با ما بود. این که ثواب بدیم برای این تا حالا با ما بودنم، این بسته ای داره به آخر بار. آخر بارم با ما نبوده، پس این حالم که بودست فایده نداره. قول چهارم اینه که لا علم لنا الا ما علمتنا. اینا مراد لا علم لنا الا ما علمتنا. خدایا ما علمی نداریم الا ما علمتناشو حذف کرده. فحذفه الا ما علمتنا حذف شده لدلالت الکلام علی، قرینه داره دیگه، گفتن نمیخواست. ان ابن عباس نه، هم میگی که لا علم لنا، نه ادب اینه که بگیم در برابر خدا ما هیچ بلد نیستیم. که المیزان هم نگاه کنید، المیزان همش از این حرفا میزنه. المیزان میگه اینا بحث ادب پیغمبرانه، در برابر خدا ما چیز بلد نیستیم، اینا المیزانه. اینجا نه، اینجوری میگیم چرا پیغمبر میگه من هیچ چیز بلد نیستم؟ نه، این جوابش اینه که یه قسمتش حذف شده. خدایا هیچی بلد نیستم مگر اون چی که بهم یاد دادی، این مگرش از آیه حذف شده. اینم شد قول چهارم، این دیگه ادب نیست. قول پنجمم اینه که ان المراد بهی تحقیق و فضیحتهم، میخواد خدا یعنی خوب این منافقین رو رسوا کنه. میخواد اینو بگیدن ای انت اعلم و به حالهم مننا ولا تحتاج و پیزال که الا شهادتنا. به پیغمبر میگیم که اینا با شما چه رفتار کردن. پیغمبر میگه خدای خودت بهتر میدونی که اینا چیکار کردند. این خودت بهتر میدونی یعنی میخواد بگه اینا خیلی به ما ظلم کردند. تحقیق فضیحت. بله چرا داره منافات داره. بله اینو تو المیزان باز همینو بحث کرده. انک انت علام الغیوب، خدایا تو علم غیب رو میدانی. این کلمه علام صیغه مبالغه است. یعنی ببینید یه وقت میگم علام یعنی که مثلا من علام میدونم ساعت چنده، خدا میدونه. نه اینکه خدا بیشتر میدونه من کمتر، خدا دقتش بیشتر از منه، اینو میگن مبالغه. اما اگه بگید مثلا 5 تا مطلب من بلدم، 5000 تا مطلب خدا بلده، اینو میگن کسرت. یه وقت میگیم خدا بیشتر میدونه ما کمتر، یه وقت میگیم نه، همین کمی رو که ما میدونیم عمق فهم خدا کجا و ما کجا تو یه چیزا. میگه اینو میخواد بگه علام برای مبالغه است نه برای تکثیر. یعنی نمیخوایم بگیم خدا بیشتر میدونه، میخوایم بگیم اینه که میدونه خیلی خوب میدونه. اراد و قیل اراد بهی تکسیر المعلوم. اما بعضی گفتن که نه، این یعنی همون کسرت را میگه، نه مبالغه. نه مبالغه. خب اونو گفته، حالا بیر بیر، حالا اونو گفته. بابا شما کف دستون بنویسید بیر بیر و اینه هر روز بهش نگاه کنید. خب خیلی خوبه، خیلی ول مراد، مراد اینه که انت تعلم ما غاب و ما بطن. خدایا تو اون چی که غایب است و پنهان است میدانی، ولی ما فقط همین ظاهر رو میدونیم. و نحن و انما نعلم و ما نشاهد، ما فقط همونی که ظاهر میبینیم. و این آیه دلالت میکند بر اثبات معاد و حشر و نشر، که یوم یجمع الله الرسول که دلالت بر معاد روشنه. این عبارت حالا خیلی مهمه، ببینید. و ذکر الحاکم ابو سعید، این حاکم ابو سعید مکرر حالا گفتیم دیگه. این ابو سعید یعنی کی؟ حاکم جوشمی. حاکم جوشمی، حاکم هم معنیش اینه دیگه، هر کسی که 300,000 حدیث را حفظ باشه بهش میگند حاکم، هر کس 200,000 حدیث حفظه به اون میگویند محدث. حاکم جوشمی فی تفسیره در کتاب التهذیب، این اولین باره که اسم آقا را به اسم کتابش آورده، ولی مکرر ازش استفاده کرده، ولی اسمش رو اولین بار میاره. این ابو سعید پس شد یعنی که حاکم جوشمی، زیدی مذهبه. نتوشیم همینه تهذیب، من تفسیر تهذیب بند 10 جلد. چرا دیگه معتزمی بند. انها تدل علی بطلان قول الامامیه. آقای جوشمی گفته این آیه دلیل است که حرف شیعه ها باطله، چون شیعه ها میگویند ان الائمه یعلمون الغیب. شیعه ها میگن که ائمه علم غیب دارن، این آیه میگه پیغمبرها علم غیب ندارند. مجموع البیان میگه هر کی به ما گفته است که شیعه ها میگن ائمه علم غیب دارن، بی خود میگه. ما کجا گفتیم ائمه علم غیب دارند؟ و اقول، من میگویم ان هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم، این ظلمی است از این آقای جوشمی نسبت به شیعه. ما کجا گفتیم ائمه علم غیب دارند؟ حالا کف دست. فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ، ما احدی از شیعه رو سراغ نداریم. شیعه که هیچی، اصلا هیچ مسلمانی حرفو نمیزنه. مگه میشه غیر از خدا کسی علم غیب بلد باشه؟ بل احدن من اهل الاسلام، احدی از مسلمانا که یصف و احدن من الناس به علم الغیب. مگه میشه یه مسلمان یه آدمی رو بگه این علم غیب داره، بگه فلانی علم غیب داره؟ و من وصف مخلوقاً بذالک، هر کسی یه آدمی رو بگه علم غیب داره فقط فارغ الدین، اصلا این دیگه مسلمان نیست. و شیعت الامامیه برعاء من هذا القول، امامیم از این حرف بیزارند. فمن نسبهم الی ذالک، هر که بگه شیعه ها میگویند ائمه علم غیب دارند، فالله فی ما بینه و بینهم، خدا بین اونو اونا، خلاص خدا حکمه بین ما، که ما هیچ وقت کسی را نمیگوییم علم غیب دارد. فراوانم تو روایت داریم دیگه، تو روایت یک کسی اومد به امام فرمود که آقا شما علم غیب داری؟ امام فرمود که من گاهی وقت کنیزمو میخوام بزنمش، رفته یه جا توی اتاق قایم شده، نمیدونم دنبالشم میگردم پیداشم نمیکنم، کجا علم غیب دارم؟ اینجوری هم داریم، یه روایت هم اینجوری داریم. یه روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شترش گم شده بود، پیغمبر فرمود شطور من گم شده، بیاد بریم بگردیم پیداش کنیم. مردم داشتن هی میگشتن ایور اوور که شطور رو پیدا کنند. یه دفعه پیغمبر دید که یکی داره، میگه این چه پیغمبریه، شطورش گم شده نمیدونه کجاست. بعد هی میگه که بهشت اینجوریه، جهنم اونطوریه، نمیدونه فلان بیزاره. تا اینو پیغمبر شنید فرمود دیگه کسی دنبال شطور من نگرده، شطورم فلان جاست، برید بیاریدش. یعنی تا حالا اراده نکرده بود علم غیب داشته باشه، واقعا هم علم غیب ندارد. هر وقت اراده بکند دارد. توی اصول کافی میگه باب و ان الائمت ازا شاو ان علمو علمو. ولی این مطلبی که مجمول بیان میفرماید مطلب درستی است. باید فرق بگذارید بین علم غیب ذاتی به علم غیب بالعرض. علم غیب ذاتی مخصوص خداست. هر کسی هم بگه غیر خدا علم به ذات دارد 100% کافره، مسلمان نیست. اما اگر کسی بگه پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام علم غیب دارند ولی به اذن الله و خدا بهشون داده، خودشون هیچی ندارند، این هیچ اشکال نداره، عین توحیدم هست، این توحیدم هست. آیات قرآن اونجایی که میگوید فقط خدا علم غیب داره به ذات رو میگوید، اونجایی که میفرماید که عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، رسولی که مرضی خداست علم غیب داره، یعنی علم غیب بالغیر. این عین مثلا فرض کنید سواد من و شما، دو کلمه من بلدم این عبارت رو بخونم، اگر بگویید که خودم بلدم این را بخونم این کفره، اگر بگویید که نه من خودم باشم و خودم که هیچی بلد نیستم، خدای متعال اینقدر به من یاد داده که اینو بخونم، این توحیده. بین علم غیب و علم غیر غیبم فرقی نمی کنه دا. هر کس مثلا الان این کتابو من بلندش کردم، هر کسی بگه که من مستقلن این کتاب بلند کردم این کفره، این معنیش اینه که منم خدام اونم خداست، شرک میشه دیگه. اما این کسی بگه من به اذن خدا این کتاب بلند کردم این توحیده. خب بین این مجمول بیان با یه آدمای سنی اشعری اینجوری مواجهه. الان مثلا همین الانم من که با یه وهابی طرف بشم این مجموع بیان میگم، نه این حرفی که الان به شما گفتم، همین نه در برابر اشعری ها نوشته دیگه. همین الانم من وقتی کتاب مینویسم در برابر وهابی این همین مجموع بیان مینویسم، میگم ما شیعه هرگز نگفتیم که ائمه ما علم غیب دارند. وهابی که این چیزا حالش نیست که به ذات و بالغیر، اون که این چیزا حالش نیست. نه نه اون این چیزا نمیفهمن. نمیستنم خوال من جواب کیه بدم؟ آخری ها؟ بله درسته. حال فقط یه قصه میگم، یه قصه به عنوان جواب همه. یه موقع هفته وحدت حوزه و دانشگاه بود، منو دعوت کرده بودن سنندج سخنرانی کنم. بعد من رفتم سنندج، حالا برای یه هفته وحدت حوزه و دانشگاه، این امام جمعه سنندج این اومد پشت میکروفون که صحبتی بکنه، یعنی خیر مقدم بگه بر من، این رفت پشت میکروفون و گفت که بله، حالا میخواست بگید که اینا دانشگاهی هند و ما هم حوزویم و وحدت حوزه و دانشگاه رو اینجوری میخواست بگه، گفت که پیغمبر فرمود که امسال این درختای خرما رو خلاص تلقیح نکنید، بعد مردم هم تلقیح نکردن، خرماها خراب شد. مردم اومدن گفتن یا رسول الله این چه کاری بود تو کردی؟ خرماها مون رو خراب کردی. پیغمبر فرمود که ببخشید، دنیا رو شما بهتر بلدید، آخرت رو من بهتر بلدم. خرما و این چیزا مال دنیاست، شما هم حرف خودتون رو عمل میکردید، آخرت هم من. و مقصود این امام جمعه این بود که شما دانشگاهی یا دنیا رو بهتر بلدید، آخرت هم ما بلدیم. این حدیث هم حدیث صحیح بخاری است، این حدیث مال بخاریه. دی حالی که نوبت من شد گفتم که رفتم پشت بودم، گفتم من از قمد فکر کرده بودم که چی بگم و فلان، ولی همه اون حرفایی که فکر کرده بودم که میخوام بگم اونا رو میذارم کنار، راجع به همین حرفی که این آقای حسینی اسمش امام جه ما مستا گفتم در همین باره صحبت میکنم. بعد صحبت میچوری شروع کردم، گفتم به هر حال اصلا کار نداشته باشید، پیغمبر پیغمبره، کارم ندارید علم غیب دارین، این هم کار نداشتم. پیغمبر یه عرب بود یا نبود؟ 50-60 سال توی مکه و مدینه زندگی کرده، یعنی پیغمبر تال نیده بود که خرما رو باید تلقیح بکنند و اگه تلقیح نکنه خراب میشه، یعنی اینو تال نیده بود نشنیده بود؟ این چه حرفیه که ما بگیم که پیغمبر گفت که خرما رو تلقیح نکنید و اونم نکردند و خراب شد و بعد گفت شما دنیا رو بهتر از من بلدید؟ که اصلا دروغ بودنه این حرف، اصلا تو خودش هست دیگه، این که خیلی بازه. خود اون بند خودم اول خیر مقدم به ما گفت، آخر بارم یه چند تا فوش به ما داد. آیه شریفه بعدی نه گفتم تبرسی چون با یک وهابی یا با یک سنی اشعری مواجهه که اون چیزا حالیش نیست. این اشعری که کتاب می نویسه در حرمت منطق، 5 جلد کتاب می نویسه، منطق حرام است 5 جلد. آدمی که میگه منطق میگه چیه؟ منطق یعنی فکر کردن دیگه. آدمی که میگه فکر کردن حرامه، میشه من بهش بگم که علم غیب به ذات اینجور، علم غیب بالعرض اونجور؟ خب بله، ولی گفتم که معتزلیست ولی تفکر حنفی دارد، اینم گفته بودم. بله، اما تفکر حنفی دارد و اینا معتقدن به این که منطق حرام، مجاز توی قرآن وجود ندارد. خب حالا مثلا در مورد مجموع البیان درسته، در مورد مثلا المیزان درسته، اما مثلا درباره تفسیر نمونه که نه، یا تفسیر تسنیم آیت الله جوادی که نه، اینا چیز بوده، اینا همین درونشی است. اما المیزان نه، المیزان میخواد جواب المنار بده با سنی مواجه. قوله تعالی اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک به روح القدس. که یکی به یکی میگه ایدکم الله وفقکم الله موفق باشید، اینا همین کلمه است. از اید تو که معیدت کردم، تأیید. از اید تو که به روح القدس تو کلم الناس فی المهد و کهلن. عیسی در گهواره با مردم صحبت میکرد و در پیر مردی. مسیحی ها میگن عیسی چند سال عمر کرده؟ 32 سال. بعد از 32 سال هم رفت بالا. 32 سال هیچ کس بهش نمیگه کهله، کهل یعنی پیرمردی که موش سفید شده، در حالی که اینا میگن عیسی 32 سال عمر کرد و قبلا من گفته بودم عیسی احتمالا 120 سال عمر کرده و تو کشمیر نه توی قدس. فی المهدشم این که بینید الان تو ذهن شما های اینه که یعنی عیسی علیه السلام هم تو گباره بود و صحبت میکرد، ولی مثلا مثل آیت الله معرفت ها اینا میگن که نه، این یعنی مثلا 7 سالگی 8 سالگی. و کدام بچه است که تو 7-8 سالگی صحبت نکنه؟ هر بچه تو 7-8 سالگی صحبت میکنه دا. این که میگه توی گباره صحبت میکرد یعنی 7 سالگی 8 سالگی که کنار مادره، بچه ای که تو 7-8 سالگی حرفای یه آدم عاقل 40 ساله رو میگه، این مراد سا. یعنی این بچه 7 ساله بود اما از یه آدم عاقل خیلی بالاتر و عمیقتر و حکیمانه تر صحبت میکرد. چرا شبیه اینا هست، اما خب اگر که این حرفا به اون خاطر باشه که آدم بخواد معجزات رو انکار بکنه، توجیه علمی بکنه، غلطه. نه، ما باید طبق همین ظاهر قرآن عمل بکنیم و بگوییم، اما من میگم ظاهر قرآن. الان کلمه کهل رو کی درباره 32 سال به کار میبره؟ که به کار نمیره که. اوه، پس یعنی هم نیمده مهد رو همه گفتن کسی که در پناه کسی در زندگی میکنه، بچه 7 ساله کنار مادر دیگه. بله، و از علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، یاد دادم به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را. و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی می آفرینی، از گل شبیه پرنده به اذن من این کارو میکنی. و تنفخ فیها میدمی در اون، فتکون طیرن به اذن الله، پرنده میشود به اذن خدا. و تو بر الاکمه و الابرس به اذنی، کور مادرزاد یا آدم برس و پیسیدار را به اذن خداوند شفا میدهی. و از تخرج الموتا به اذنی، مرده رو زنده میکنی به اذن خدا. و از کففت و بنی اسرائیل انک، ای یهودی ها بنی اسرائیل اینا هی هر روز به عیسی میگفتن که پدرت کیه و بعد میخواستن عیسی رو بکشند. جلوی بنی اسرائیل رو گرفتم از تو که آسیب به تو بزنند. از جئتهم بالبینات، بینات برای اونها آوردی. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، اون یهودی هایی که کافر بودند گفتند که این معجزات عیسی هم سحره. آیتون یک آیه است. القراءه، قرائت آیه اینه که قرأ اهل الكوفه غیر عاصم، اهل کوفه غیر عاصم یعنی حمزه و کسایی دیگه، حمزه و کسایی، حمزه و کسایی این آیه رو اینجوری خوندن، ان هازا الا ساحرون مبین، نه سحرون، ساحرون مبین بالالف. و کذالک فی سوره یونس و هود و صف، و همینجور تو سوره یونس آیه 2، سوره هود آیه 7، سوره صف آیه 6، همه رو ساحر خوندند نه سحر. و قرأ ابن کثیر، اما آقای ابن کثیر و عاصم که عاصم مال کوفه است، ابن کثیر دمشقی و عاصم کوفی، فی سوره یونس تو سوره یونس سحر رو خوندند ساحر، تو سوره یونس گفتن لساحرون مبین بالالف فقط، فقط یعنی فقط تو سوره یونس. و قرأ اهل المدینه و البصره و شام. اما قراء مدینه مثل نافع، قراء بصره مثل ابو عمرو، قراء شام مثل ابن عامر، اینها خوندند سحر مبین به غیر الف فی جمیع ذلک، تو همه آیات سحر مبین. نه قرائت. بله الحجه. حالا دلیل این که سحر یا ساحر، من قرأ الا سحر مبین، اون که میگه الا سحر مبین، جعله اشارتن، میگه اون هازا، کلمه هازا اشاره است الا ما جاء به. عیسی را نمیگه سحر، کلام عیسی را میگه سحر. میگه هازا اشاره است به اون چی که جاء به، عیسی آورده. کأنه قال، گویا اینجوری گفته سا، ما هازا الذی جئت به الا سحر مبین. ما هازا الذی جئت به نیست، این حرفایی که تو آوردی الا سحر مبین. این در صورتی که سحر بخونیم. اما اگر ساحر بخونیم و من قرأ الا ساحر، اشاره الی شخص، یعنی این آدمه، این عیسی ساحره، این عیسی ساحره، اشاره میکنه الی شخص، لا الی الحدث. حدث رو نمیگه، اون کلام رو نمیگه، نه حدث. حدث، حدث همون کلام، همون حدث میشه سحر. اما محدث که آدم باشه میشه ساحر. اشاره الی شخص، لا الی الحدث الذی اتا به، حدثی که آورده، این همون کلامی که آورده. مجمول بیانه میفرماد و کلاهما حسنون. حالا چه سحر بخونیم چه ساحر بخونیم، هر دو خوبه. لاستواء کل منهما، چون هر دو مساویست. فی ان ذکره قد تقدمه. حالا این که چه این که حالا سحر باشه چه این که ساحر باشه، هر دو قبلا گفته شده. غیر ان الاختیار سحر لوقوعه علی الحدث و شخص، الا اینکه ما سحر بخونیم بهتره، بهتره بخونیم سحر نه ساحر. چون سحر که بگم سحر گاهی مثل زیدون عدلونه، هم برای حدث عدل هم برای عادل صاحب حدث. اختیار ترجیح اینه که بگید سحر. چرا سحر بهتره؟ لوقوع سر، هم بر حدث که سحر باشه هم بر شخص که ساحر باشه. قبلا هم گفتیم مجمول بیان بناش بر اینه که هر چی بتونه کلمه رو عام تر بگیره بیشتر این کارو میکنه، و چون سحر اعم از ساحره بلذا این ترجیح داره. اما وقوعه علی الحدث فظاهر، سحر به معنی حدث، این که خیلی روشنه. سحر هم مستره هم اسم مسترم هست و دلالتش بر حدث که خیلی واضحه. اما اینکه سحر به معنی ساحر، اما وقوع سحر علی شخص بر ساحر، فهو ان یراد بهی زو سحر. سحر یعنی زو سحر، همون ساحر دیگه. مثلا آیه شریفه، ولکن البر من اتقا. بر آدمیه که با تقواست، بر که نمیشه آدم باشه، بر که نمیشه. پس بگیم زل بر من اتقا، زوش افتاده، اینم مثل اینجا ای زل بر. یا مثلا من میگم که قالو انما انت سیرون، انما انت سیرون، یا انما انت زو سیرن، زو سیر دیگه. پس سیر حدثه اما به معنی سائر. یا مثلا تو این شعر، انما هی اقبالون و ادبارون، انما هی اقبالون و ادبارون، داره خبر میدهد از یک اسم به مصدر. هی اسم اقبال و ادبار مصدره. الان پس این اقبال و ادبار یعنی زو اقبالن، زو ادباره. البته حالا بگیم تا، حالا چه هیه مؤنثه، حالا به جز زو بگذارید تا، ذات یا همون تا. بله این ماهی اقبالون و ادبارون فارسیش هم اینه، یعنی چرخش روزگار دیگه، یه روز به نفع شماست یه روزم به ضرر شماست. و قد جا ایزن فائل یراد و بهی ال کسره فی حروف لیست بالکسره. این عبارت غلطه، عبارت درستش اینجوری است: و قد جا ایزن فائل یراد و بهی المصدر فی حروف لیست بالکسیره. این الکسره رو مصدرش کنید. تا حالا داشتیم میگفتیم مصدر به معنی فاعل میاد، حدث مصدر، سحر مصدر به معنی ساحر میاد. حالا میگیم گاهی هم بالعکس، گاهی ساحر به معنی سحره، گاهی هم ایزن. ایزن یعنی همونجور که مصدر به معنی فاعل، حالا بالعکس فاعل به معنی مصدر. گاهی فاعل اراده می شود به این فاعل مصدر. فی حروف لیست بالکسره، این حروف نه یعنی حروفان، یعنی کلماتی، توی یک کلماتی که خیلی زیاد نیست. مثلا آئذن بالله من شرها، این آئذن فاعل به معنی آوز، پناه بردن. ای ایازن، ببینید آئذ را که اسم فاعل بود، ایاز که مصدر معنا میکنه، فاعل را به معنی مصدر میگیره. یا مثلا کلمه عافیت، عافیت ببینید مثلا عافاه الله عافیتن، کلمه عافیت مثلا الان عافیت مصدره، اما این مصدر به معنی مثلا معافی هست، همه جورش هست دیگه. مثلا فرض کنید اذا بقعت الباقعت و لیس البقعتها کاذبه، این کاذبه اسم فاعله یا مصدره؟ نه، احتمال داره به این مصدره. نه، همین داره میگه که فی حروف لیست بالکسیر، با قیاسی هم نیست. لیست لبقعتها کاذبه یعنی لیست لبقعتها کذبون، اینه معنیش. بلی فی حروف لیست، به این که اینا قیاسی نیست. معافات. یا مثلا تو قرآن ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و عقب مقیلا. ان ناشئت اللیل، ناشئ اسم فاعل، بلی به معنی ان نشأت اللیل اسم فاعل به معنی مصدر. بلم تسرها، همین خودش میگه دیگه، بلم تسر هذه الحروف من الكسرت بحيث يقاس عليها، اینقدر نیست که قیاسی باشه دا. تو موارد، یه مواردی داریم دیگه به هر حال. خیلی خوب. الاعراب العامل في اذ يحتمل امرين. این فرمود که اذ قال الله يا عيسى، اذ این از چه ترکیبی داره؟ اولش اینه که اصلا از را بگویید عاملش ابتداه، عاملش ابتداه، یعنی که این از را بگویید خبر مبتداست، از را بگید مرفوعه. عامل در از دو احتمال داره. احتمال اول اینه که عاملش ابتداییته، یعنی از میشه خبر مبتدا. عطفاً على قوله يوم يجمع الله الرسل، عطف به اون يوم يجمع الله الرسل که عطف به اونجاست، داره میگه ثم قال، حالا عطف به اون آیه داره میگه و ذالک اذ قال، ذالک میشه مبتدا، اذ خبرش. فیکون موضعه رفعاً، پس این اذ محلاً مرفوعه. مثل این که مثلا یه قائل میگوید که انک بنا قد بردنا بلد کذا و صنعنا فیه و فعلنا از صاحبه که صائحون فعجبته و ترکتنی. حالا خواسته یه مثال چیز بزنی، یه سطر شده که انک بنا، تو مثل این که رفیق ما بودی، مگه با هم فلان شهر رو نرفتیم، با هم فلان کار رو انجام ندیدیم، با هم اون فعل رو انجام دادیم، همش با هم بودیم. و از صاحبی که صایحون فعجبته و ترکتنی، همین که یکی صداد که دیگه ما یادت رفت، رفتی و دیگه ما رو ول کردی. حالا اینجا از صاحبی که یعنی بزالکه، از صاحبی که زالکه مبتدا از خبرش، این ترکیب اول. ترکیب دوم از قال الله یا عیسی، از میشه مفعول، اذکر از قال الله فیکون موضعه نسبون، فیکون موضعه نسبون. اصلا از محلا منصوب است، مفعول برای اذکر. خب اذکر یا عیسی ابن مریم. حالا یا عیسی ابن مریم، بین قاعده خود کلمه ابن، ابن اینه که اگر بین دو تا علم بود الفش نوشته نمی شود، در غیر این صورت نوشته می شود. این قاعده کلی، ابن بین دو تا علم باشه اسم الفش نوشته نمیشه. اگر بگویید که مثلا ابو طالب اسم پدر امیرالمومنین اگر باشه، اینجا وقتی می نویسه علی ابن ابی طالب یا ابو طالب هرچی، این ابن الف نمیخواد، چون که علی علمه، اونم علمه، بین دو تا علم. اما اگر یکیش علم نبود، مثلا گفتید ابن ابو طالب، اینجا الفو میخواد، یا گفتید ابو الحسن ابن ابو طالب، اینجا ابنو الف میخواد. البته تو قرآن این قاعده ابدا رعایت نشده. یه مطلب. مطلب دومم تو سند روایات، بین این یه قاعده کلی، هم یه کلمه رو آدم حفظ بکنه این سند روایت رو درست میخونه. بین کلمه ابن وقتی بین دو تا علم قرار میگیره، نسبت به قبلی صفت، نسبت به بعدی مضافه، این ملاک اعرابشه. مثلا اصول کافیه دارید میخونید، وقتی میگه ان فلان ابن فلان، ان فلان ابن فلان، یا قال فلان ابن فلان، ملاک همینا. اگر گفتم ان احمد ابن موسی، یعنی ان احمد ابنم صفت این و مضاف به ما بعد. اگر گفتم ان محمد ابن علی، ین ان به این محمد جر میده، ابنم صفت محمد مضاف به ما بعد. این قاعده کلیش، یعنی خیلی راحته که آدم درست اینا رو بخونه، درست تلفظ کنه. همیشه نسبت به ما قبل صفته و نسبت به ما بعد مضافه. راجبه این قرائت ها، بله آره آها، بین این آقای علامه عسکری بود، مرحوم شد، آقای علامه عسکری خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی مخالف بود با این قرائت ها و میگفت که این قرائت ها اینا یه نوع تحریف قرآنه. بله اینو آقای علامه عسکری میگفت. منم خیلی با این مخالف بودم، همیشه هم مثلا ما هر وقت هفته یه بار از تهران با ایشون با هم میومدیم و از تهران تا اینجا خلاصه تو ماشین دعوا میکردیم. من میگفتم که اینا تحریف نیست. آقای علامه عسکری میگفت که ببین آدم اگر که مثلا کاری به هیچی نداشته باشه، ذوق عربی اینجوریه که بگه مالک یوم الدین، نمیگه ملک یوم الدین، ایشون اینو میگفت. یا مثلا میگفت که این که الان مثلا تو روایات هست عمر خطاب، میگفت که غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، میگفت که این با عربی جور در نمیاد، این تحریف قرآنه. من میگفتم که نه، بین عمر نمیخواست قرآن رو تحریف کنه، عمر میخواد بگه که این لای بل الضالین یعنی غیره، اینو میخواد بگه. آها اینجا الان میشه قرائت یعنی تفسیر که کلمه رو عوض کرد. اما اونجایی که مثلا میگیم که ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، خب من تو قرآن هر دو تاشو دارم، قل اللهم مالک الملک یه جام داریم ملک ناس، اله ناس. پس تو قرآن هم مالک هست هم ملک هست. اینجا رو من الان نمیدونم مالکه یا ملک. دلیل نداریم که بگیم عرب به ذوق عربیش میگه مالک، نمیگه ملک. نه، شاید هم عرب بگه ملک، اینم قرآن دیگه، ملک یوم، ملک ناس، اله ناس. اون جاهایی که نه بینه، من قبلا یه قاعده اینجوری گفته بودم، گفته بودم گاهی مجموع البیان یه بحث قرائت معنو میکنه، گاهی تو المعنا قرائت میگه. اونجایی که تو المعنا قرائت گفت، این قرائت قرائت تفسیریه. اما اونجایی که میگه القرائه الحجه، این قرائت به معنی تلاوته. مخالف بود، خیلی هم مخالف بود. نه من میگم که بینید این یه چیز خیلی طبیعیه. ما تو فارسی وقت میگم که تو قم باشی میگه نون میخوای، میگم نه. تو اصفهان باشم میگم نه. خب بله، قرآنم هم جوره. قرآنم بعضیش تو مکه نازل شده، بعضیش تو مدینه نازل شده، بعضیش نمیدونم این عربا گاهی به قری جبریل کاش جبریل نجف آبادی بوده، شما نجف آبادی هستی. نه، که بینید قرآن طبق قبیله های مختلف عربی نازل شده. این تو سویتی همه خوندیم، پیغمبر فرمود که امنم برم سیامم فم سفر، قال لیس منم برم سیامم فم سفر. پس پیغمبرم اینجوری حرف میزده، خود جبریل هم اینطوره دیگه. خود چه فهم میکنه؟ قرآن هم همینه دیگه، قرآن به زبان مردم داره حرف میزنه. بله، این چند سطر رو بذاری سریع بخونم. یا عیسی ابن مریم یجوز ان یکون عیسی مذموما فی تقدیر. عیسی حالا زمش که پیدا نیست، ولی بگیم این یا عیسی مثل این که گفتیم یا زیدو، این مذموم است در تقدیر. فانه منادای مفرد است، منادای مفرد هم میشه چی؟ مذموم. خب حالا یا عیسی شد یا عیسی مثل یا زیدو، اون ابن چرا مذمومه؟ میگه فیکون و ندائین، دو تا ندائه، یکی یا عیسی، یکی هم یا ابن مریم. و تقدیره یا عیسی یا ابن مریم. او تکون و وصفت المزمومو به مضافن فنصب المضاف. یا اینکه اینجوری بگویید، بگویید که اون ابن وصف برای عیساست، ابن وصف برای عیساست، وصفت المزموم، مزموم یعنی ایسا، به مضافن، به اون ابن، فنصب المضاف شده یا ایسا که مرفوعه، ابن مریم، ابن مریم. که قول شاعر مثل این که شاعر میگه یا زبرقان اخا بنی خلفین. الان بینید زبرقان رو بش... مثلا میگه مثل زید، یا زید. چرا گفته اخا یا زید که مرفوعه مذمومه، چرا گفته اخا؟ میگیم که اون اخا صفت برای این منادای مفرد و این منادای مفرد محلن نسب داره، چون به معنی ادعوست. و یه جوز ان یکون عیسی مبنیان مل ابن الالفت. اصلا جایزم هست که بگم عیسی با ابن مرکب شده، مثل خمسط عشر رو مرکب شده، مرکب است و مبنی برفت. فی تقدیر لوقوع ابن بین علمین، چو ابن بین دوتا علمه مرکب شده، مثل خمسط عشر. و هازا کما انشدن نحویون، مثلا نحویون از قول شاعر اینجوری میگن دا یا حکم ابن المنذر ابن الجارود انت الجواد ابن الجواد ابن الجود. یا حکم و منادای مفرد و مذمومه، مبنی بر ذمه. ولی این حکم با ابن میشه مرکب، و این مرکب وقت به اون المنذر جر داده. آره دی بله دی با اون چلی. اگر کلش سه تا کلمه مرکب بشه حرف شما، اما اگه دو تا مرکب بشه اینجا خواسته بگه فقط حکم با ابن المنذر رو دیگه ترکیب حساب نکرده. رویه فی حکم از زم و الفت، یا حکم مبن المنذر یا حکم مبن المنذر. و اما کلمه تو کلم ناس، تو کلم ناس هم فی موضع نصب، یعنی این جمله فعل و فاعل و مفعول محلن منصوبه که حال باشه. کهلنم عطف است بر محل فلمهد، فلمهد جار و مجرور اما محلن منصوبه، که این فلمهد جمله ظرفیه است و محلن منصوب است که حال برای تو کلمه باشه. پس این کهل عطف بر این فلمهدی که فلمهد محلن منصوبه. فالمعنا معنای کهل یعنی مکلمن الناس صغیرن و کبیرن. و سلام.